رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. دادستانی شهری باختر ختلان به تحقیق حادثه زخمی شدن یک زن در منزل زیستی عزیزالله صاحب، رئیس اداره تاجیک مطلوبات در ولایت ختلان آغاز کرده است. شامی 10 اکتبر یک زنی 36 ساله را از این منزل زیستی او با یک زخمی کار در گردن به بیمارستان شهری باختر انتقال دادند. عزیزالله صاحب در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که زن خود را با کرد زد و کسی در این حادثه دست ندارد. یک منبع از ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان 24 اکتبر بر رادیو آزادی گفت که روز جمعه هفته گذشته موادهای ترتیب داده به دادستانی شهری باختر سپاریده شده است. با گفته او آن شب در خانه صاحب 25 نفر مهمان بوده است که با اکثری آنها صحبت شده است. این منبع گفت هنوز نسبت به حادثه پرونده جنایتی باز نشده است. عزیزالله صاحب 50 ساله برادر زایر صاحب و عمک شمس‌الله صاحب دامادهای امام‌علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان است. عزیزالله صاحب در شهری باختر زندگی میکند و سالها باز رئیس جمعیت تاجیک مطلوبات ولایت ختلان است. خانواده صاحب‌ها با دلیل نزدیکی به امام‌علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان از نفوذ خاص برخوردارند. آنها صاحب ده‌ها نوی تجارت در تاجیکستان هستند. بازار بزرگ حاجی شریف در شهر باختر و شرکت فراز که حالا با نام‌های دیگر ده‌ها نوی تجارت دارد، منصوب این خانواده دانسته می‌شود. دبیر کلی سازمان ملل متحد گفته است با تلاش‌هایش برای تحصیل دختران افغان و جلب زنان به کار در افغانستان ادامه می‌دهد. آنتونیو گوتریش، دبیر کلی سازمان ملل متحد، روز 23 اکتبر در صفحه توییترش نوشت که این سازمان در افغانستان میماند و به دفاع از حق زنان و دختران پایفشاری میکند. طالبان که روز 15 آگوست کابل را تصرف کردند، به زنان و دختران اجازه کار و تحصیل نمیدهند. فشارها به طالبان از سوی جامعه افغانستان و جامعه بین المللی برای اجازه کار و تحصیل به زنان و دختران دوام دارد. طالبان به دخترانی از صنف 6 بالا اجازه تحصیل ندادند و برای بازگشت زنان به کار نیز مخالفت دارند. اکثر کشورهای دنیا یک شرط پذیرفتن حکومت طالبان را در اجازه کار و تحصیل به زنان و دختران دانستند. یک دیپلمات آمریکایی از کره شمالی خواسته است که آزمایش موشک‌هایش را قطع کند. سونگ کیم، نماینده آمریکا در امور کره شمالی، از این کشور خواسته است که به میز مذاکرات برگردد. این دیپلمات که با مقامات کره جنوبی گفتگو داشت، از کره شمالی خواسته است تا از فعالیت‌های بی‌ثبات کننده دست کشد. در گذشته دونالد ترامپ، پرزیدنت سابق آمریکا، و کیم جونگ اون، رهبری کره شمالی، با هم دیدار داشتند. در این دیدارها مسئله برنامه‌های موشکی کره شمالی مطرح شده بود، ولی ایالات متحده آمریکا موفق نشد تا این کشور را به قطع آزمایش موشک‌ها وادارد. کره جنوبی و کره شمالی سال‌هاست با هم دشمنی دارند. کره جنوبی راه دموکراسی را پیش گرفته است و به یک کشور پیشرفته تبدیل یافته است. کره شمالی که نظامش دیکتاتوری است، یک کشور عقب مانده است، ولی به آزمایش موشک‌ها همیشه کشورهای دیگر را تهدید می‌کند. اگنتی فدرالی مهنت در آلمان از نارسایی 70 نوع متخصصان در این کشور خبر داده است. به نوشته خبرگزاری موجی آلمان، در آلمان 1,200,000 کارگر نمی‌رسد. مارکوس ایرگر، یک مقامدار آلمان، گفته است که نارسایی کارگران و متخصصان به اقتصاد زیان می‌رساند. او دعوت کرده است که از کشورهای دیگر باید متخصصان را بیشتر برای کار دعوت کنند. با اطلاع دانشگاه اقتصادی آلمان، در این کشور بیشتر کارگران در ساحه اجتماعی نمی‌رسند. در آلمان با مهندسان ساختمان، استادهای تعمیر تجهیزات خانه‌ها و راننده‌های ماشین‌های بارکش از همه بیشتر نیاز بوده است. در آلمان فعلا صدها جوان تاجیک برای کار در بخش‌های اجتماعی، از جمله خانه‌های پیرانسالان و مکتب اینترنت‌ها برای معیوبان، برای کار جلب شدند، ولی آنها شکایت می‌کنند که معاش زیادی برایشان پرداخت نمی‌شود. اکثر شهروندان تاجیکستان برای کارجویی به روسیه می‌روند و آمار دقیق مهاجران تاجیک در آلمان معلوم نیست. در ازبکستان روز 24 اکتبر مرکه وزدایی به انتخابات پرزیدنتی این کشور انجام یافت. یکی از نامزدهای کلیدی به مقام پرزیدنتی شوکت میرزیایف، پرزیدنت کنونی کشور است که بار دوم در این مرکه اشتراک میکند. رقیبان او چندان چهره های شناخته نیستند و بیشتر طرفدار پرزیدنت کنونی هستند. هنوز نتیجه های انتخابات اعلان نشده است، ولی بسیاری از کارشناسان به پیروزی شوکت میرزیایف تاکید میکنند. اوزبکستان که 35 میلیون اهالی دارد در زمان استقلالیت در 30 سال پیش بار ششم است انتخابات پرزیدنتی برگزار میکند. برنده 4 انتخابات گذشته در این کشور اسلام کریموف بود که سال 2016 درگذشت و بجایش شوکت میرزیایف رهبر این کشور شد. با در نظر داشت سرکوب آزاداندیشان نبود رقیب جدی در انتخابات، کارشناسان پیشگویی میکنند که احتمال دوباره شوکت میرزیایف را پیروز اعلان کنند. در 30 سالی آخر معرکه های انتخابات در ازبکستان را سازمان های بین المللی ناشفاف عنوان کردند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
عزت امان حامی حقوق مهاجران تاجیک را که بهار امسال از روسیه اخراج و در تاجیکستان دستگیر شد با گناه قلابه به مقدار مخصوصا کلان به 9 سال زندان محکوم کردند. وکیل مدافع سید برهان شریف با رادیو آزادی گفت حکم دادگاه شهر دوشنبه بعد از ظهر 19 اکتبر صادر شد، ولی آن را غیر قانونی دانست. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. پیشتر نماینده دادستانی به عزت امان 9 سال حبس طلب کرده بود. وکیلان مدافعش باور داشتند که قانون عفو نسبت به او تطبیق می‌شود. پیمانانش نیز گفته بودند پول دعواگران را سپردند. سید برهان شریف وکیل دفاع عزت امان در صحبت به رادیو آزادی گفت
9 سال دادن.
حکم کی بر آمد؟
امروز.
برای چی عفو نکردن؟ او معلوم است
ما هم برای مشکل نکنیم حکم غیر قانونی در یگان قانونی عمل کننده سندوی میاری وقتی درست نمیه ما شکایت میکنیم. من علاقه امروز شکایت نمیبرم.
مسئولان دادگاه دوشنبه تا حال نگفتند که چرا با وجود جبران مبلغ دعواگران قانون عفو نسبت به عزت امان تطبیق نگردید، در حالی که قسم 4 ماده 247 کدکس جنایی تاجیکستان که عزت امان بر اساس آن محاکمه شد به عفو شامل می شود. پیوندان عزت امان هم حکم دادگاه را ناعادلانه خوانده می گویند. دادستان و هم دادرس قانون عفو را صرف نظر کردند. محمد یوسف خالف پسر عزت امان روز 19 اکتبر به رادیو آزادی گفت سوالهای اساسی آنها در دادگاه بی جواب ماندند. او گفت
سوالای ما این بود که در کدام اساس، برای چی این سوال ها به جواب موندن. البته چون که باید قانون عفو که جناب عالی امضا کرده است پرزیدنت محترم پیشوای ملت تطبیق میشد، ولی اینا در کدام اساس تطبیق نکردن عفو نسبت به پدر من، چون که همه ضرر ها برقرار شدگی بود، یگان دلیل دیگه نیست، فقط همین 247 برای چی تطبیق نشدن عفو رو ما حیران شدیم. خلاصه از این ناعدالتی سود ما در حیرت گذاشتیم.
محمد یوسف خالف همچنین گفت پدرش ضمن سخن اخیر در دادگاه گفته است تا حد امکان به مهاجران کمک کرد و از دادرس خواهش کرد که او را آزاد کنند. با گفته پسر عزت امان احوال پدرش پیش از اعلان حکم خوب بود، ولی وقتی دادرس 9 سال مجازات را تعیین کرد پدرش خودش را گم کرده و حیرت زده شده است. عزت امان رئیس سازمان مرکزی تاجیکان در مسکو که بیشتر از حق مهاجران تاجیک حمایت میکرد روز 25 مارس امسال از شهروندی روسیه محروم و سپس از قلمرو این کشور رانده شد. پس از یک روز آن مقامات تاجیکستان از بازداشت او در دوشنبه خبر دادند. به اطلاع مقامات عزت امان بر اساس دعوای چند نفر دستگیر شده به قلابه گناهکار شده است. نزدیکانش اکثر دعواها را به پایه میدانستند، ولی گفتند به خاطر رهایی او پول دعواگران را سپردند. جانبدارانش باور دارند بازداشت حکم عزت امان در اصل دارای انگیزه های سیاسی است. عزت امان در برابر یاری به مهاجران کاری از سیاست های مقامات تاجیکستان هم انتقاد میکرد. در ماه سپتامبر سال 2019 اعلان کرد که حزب مهاجران را با نام تغییرات اصلاحات و رشد تأسیس خواهد داد و هدفش حضور مهاجران در حیات سیاسی تاجیکستان است. بعداً با اشاره به فشار و مانع گذاری ها از این ایده دست کشید.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
با گذشت تقریبا یک شبانه روز از شروع آتش سوزی در کلانترین بازار مساله ساختمانی ولایت سوخت با نام برکت، دود خفص سوختار و زبانه آتش هنوز هم به هوا می پیچد. سوختار اصلا در رسته های فروش چوب و تخته به وقوع پیوسته است و ظاهرا مشکل در خاموش کردن آن نیز همین است. اولین نشانه های آتش سوزی را شاهدان تقریبا ساعت 19 شام 21 اکتبر مشاهده کرده، ولی به گفته مسئولان و صاحبکاران تلفات جانی موجود نیست. مسئولان اداره آتش خاموشکنی منطقوی در ناحیه باباجان غفوروف که بازار در حدود آن است، هنوز از سبب سر زدن این حالت و حجم میدان سوختار و خسارات آن معلومات نمی‌دهند. مقامات در گذشته عامل سر زدن چنین حالت را رسیش کوتاه ناقل ها گفتند، ولی به گفته فروشندگان پس از ساعت 18 هر روز اینجا برق را کلاً خاموش میکنند. به گفته صاحبکاران اطراف و طبق مشاهده ما میدان سوختار حدودی 1 هکتار است که در آن 20 رسته صاحبکاران به کام آتش رفته است. طبق معلومات غیر رسمی حجم خسارات بیش از 2 میلیون دلار آمریکایی گفته می شود و بنابر هنوز دوام داشتن سوختار ممکن است از آن بیشتر باشد. بازار در شهرای خوجند کانی بادام جایگیر شده است. در این بازار سال 2018 نیز سوختار سر زده بود. آتش گرفتن بازارها در گوشه های گوناگون تاجیکستان سالهای اخیر زیاد اتفاق می افتد. مقامات در چند حالت گفتند که رعایت نکردن قاعده های بی خطری سبب آتش گرفتن بازارها شده است. اما در همه حالت جبران زیان رسیده به صاحبکاران و برقرار کردن تجارت آنها از مسئله های بحث برانگیز مانده است. تاجران در بعض موارد حالت های برقصدانه آتش زده شدن بازارها را از احتمال دور نمی دانند. فرزان محمدی، رادیوی آزادی، ناحیه باباجان غفوروف.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
شهرداری دوشنبه خبر داد که نرخ راهگیرا در همه نمون نقلیات جمعیتی پایتخت بالا می رود. بر اساس قرار شهرداری از 10 نویبر نرخ راهگیرا در افتابوس ها 1.80 درهم، تریلبوس ها 1.50 درهم و در میکرو افتابوس ها 2.5 سومانی خواهد شد. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می دیم. اگر حالا مسافران برای هر کیلومتری حرکت در تاکسی 2.5 سومانی می پردازند، پس از 10 نویبر این نرخ 3 سومانی می شود. شهرداری دوشنبه دلیل بالا بردن نرخ راهگیرا را با گران شدن نرخ سوزشواری و قسم های احتیاطی پیوند داده است. در دو ماه اخیر راهگیرای تاکسی های فرمایشی و معروف به 5 سومانه به طور چشمرس بالا رفت و راننده ها گفتند اگر چنین نشود کاری آنها از جهت مالی ضرر آور خواهد بود. با توجه به افزایش با سرعت نرخ مواد نیاز اولیه و بیشتر شدن خرج های دیگر، بعضی ساکنان تصمیم بالا بردن نرخ راهگیرا را نگران کننده نمیدند. کرامت الله صابروف ساکن دوشنبه از آنها است که روز 15 اکتبر به رادیو آزادی گفت:
بازار مدرای تاکسی قرضدار میپره نرخ نوایی تو زوقه سوزیشواری هم قیمت ها و همین ماهوش در جایز پید نمیکنن زندگیشان ها پیش برن بایی راکیرا قیمت های مردم چیکار میکنن؟
فعلا ارزش راکیرا در افتابوس ها 1.20 درهم، ترولیبوس ها 1.00 و در میکرو افتابوس ها 1.60 درهم میباشد. رانندگان نقلیات مسافرکشانی میگویند با چنین نرخ ها نمیتوانند خرج های خود را پوشانند و امیدوارند که بعدی گران شدن راکیرا معاش آنها نیز زیاد میشود.
خروجات چشوش نمیپوشانند در این نرخ ها بلندروی سوزشواری سالارکه مثال 1 متر شوز 9.20 برای همین نمیپوشانند.
10.50 تیمر است 10 سوم سالارکا.
وزیر خدمت رسانی نقلیات مسافربر بارها مورد انتقاد و نگرانی مسافران شده است. روز 15 اکتبر نجم الدین نبی زاده ساکن شهر وحدت به رادیو آزادی گفت پس از بالا بردن نرخ باید سطح و صفت خدمت رسانی ها نیز بهتر شود.
حال نرخ قیمت چاوه نه که همین پروگرام 60-70 کس بور نکنند.
از روی جدول پیش بینی شده حرکت نکردن نقلیات، از معیار زیاد بار کردن مسافران، از حد زیاد ایستادن در ایستگاه ها و با صدای بلند دعوت نمودن مسافران و گاه ها دغل گفتاری راننده و پولچین ها از مشکلی های می باشند که ساکنان را ناراحت می کند. در شبکه های اجتماعی هم گاهی نشر نوارها از دغل گفتاری رانندگان و سطح پست خدمت رسانی نقلیات جمعیت را دیدن ممکن. این در حالی است که مقامات شهر دوشنبه برای حل مشکل مسافرکشانی از خارج ده ها اتوبوس وارد نمود که حالا در خط سیرهای پایتخت با مسافرکشانی مشغولند. با اطلاع حکومت شهر دوشنبه نرخ راهگیرای اتوبوس و تریلبوس ها را باری آخر سال 2011 بالا بردند، اما در این میان نرخ خدمت رسانی میکرو اتوبوس ها گران شده بود.
با میری تو با یاد تو من آب می شوم شب و فر سیاستمداری مخالف حکومت روسیه الکسی نوالنی برای حمایت حقوق انسان برنده جایزه با نفوذ آزادی اندیشه به نام اندری ساخروف شد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. 10 سال باز نوالنی بر ضد رشوه‌خواری در میان الیت و منصبداران حکومت روسیه مبارزه میبرد. او رهبری اعتراضای سیاسی است و نامزدی خود را در انتخابات ها پیشبری می کند. نوالنی بعد بازگشتش از برلین در فرودگاه مسکو بازداشت شد. او در زندان پاکروف روسیه نگهداری می شود. الکسی نوالنی معروف ترین تنقیدگر حکومت روسیه است. این منتقد کرملبرای تلاش آشکارسازی فساد در کشورش و تنقید پوتین بارها بازداشت و زهرآلود شده مورد حمله قرار گرفته است. یک ماه بعد از این نوار نوالنی را به زندان پاکروف بردند. کرمل ادعای او را رد کرد. نوالنی به 2.5 سال زندان محکوم شده است. در محبس او از درد شدید پای و پشت شکایت میکند. او اعلان کرد که پزشکان برایش کمک طبی نمیرسانند و 24 روز گرسنه‌نشینی کرد. ماه اکتبر کمیسیه در زندان او را تروریست خواند. فعالان میگویند منتقدان کرمل را برای شکستن در اینجا نگه میدارند. آوگوست سال 2020 نوالنی در سیبر زهرآلود شد. وی میگوید این کار با امر پرزیدنت ولادیمیر پوتین شده است. چند آزمایشگاه معلوم کرد که او با زهر نویچاک زهرآلود شده است. مخالف سرسخت روسیه ضمن بازگشت در فرودگاه مسکو بازداشت شد. او را به ویران کردن قرار دادگاه درباره حبس شرطی گناهکار دانستند. حبس نوالنی موج اعتراض ها را به بار آورد و طرفدارانش سرکوب شدند. بس کنید، نزنید، نزنید. هزارها نفر بازداشت شدند. آمریکا، اتحاد اروپا و کانادا ضد روسیه تحریم ها جاری کردند. در 10 سال اخیر در اعتراض های سیاسی زیر رهبری نوالنی 10,000 نفر جمع آمد. آنها از افزایش پارخوری و حکمرانی طولانی پوتین ناراضی بودند. بنیاد ضد فساد الکسی نوالنی پیوسته از سوی پلیس تفتیش می شد. ماه ایون امسال کاری آن غیر قانونی دانسته شد. فیلم های تحقیقاتی او و جانبدارانش در شبکه های اجتماعی 100 میلیون تماشابین دارد. در یک تحقیقات آنها سرچشمه دارایی های نخست وزیر روسیه میخائیل میشوستین را آشکار کردند. سیاستمدار ادعا کرد که ثروتش را از راه قانونی به دست آورده است. از سال 2011 تا حال نوالنی بیش از 10 بار حبس شده است و اعلام داشت که در انتخابات پرزیدنتی سال 2018 با پوتین رقابت میکند، ولی پرونده های جنایی که به گفته او از جانب کرمل راه اندازی شدند او را از این حق محروم کرد. نوالنی در یک بحث ضد حکومت روسیه در دادگاه حقوق بشر اروپا پیروز شد. با وجود خطر زیاد به جانش، ناوالنی مبارزه را بر ضد فساد و ناعدالتی های افزاینده در روسیه ادامه می دهد.
طالبان رو به روسیه در شرق اوکراین نمیگذارند که اعضای گروه ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا که در شرق اوکراین است آتش بس حساس در میان نیروهای حکومتی و جدایی طالبان نظارت میکنند قرارگاه خود را ترک کنند. آنها شرط گذاشتند که یک عضو بازداشت شده جدایی طالبان از دست اوکراینی ها آزاد شود. در این باره گزارش من خیرمون بقازاده. هیئت ویژه ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا از سال 2014 در منطقه مرزی مستقر شده، وضعیت امنیتی در ولایت‌های شرقی دنیتسک و لوهانسک را نظارت می‌کنند و هم برای تشکیل مذاکرات میان نیروهای حکومتی اوکراین و جدایی طلبان روبه روسیه میانجیگی می‌کنند. در دوام جنگ‌های میان این دو طرف در 7 سال اخیر 13200 نفر کشته شدند. روز 18 اکتبر گروه ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا با نشر اظهارات گفتند توقفگاه ماشین های این هیئت که در شهر هورلیفکه منطقه زیر نظر جدای طلبان دنیتسک جایگیر می باشد با زنجیر و قلف بسته شد. مدیر مهمانخانه که در آن به اصطلاح اعضای پترول خطی پیش قرار دارد به کارمندان سازمان امنیت و همکاری اروپا خبر داد که با یک امر شهرداری هورلیفکه آنها را از حق ترک کردن مکان محروم نمودند. بعد این به کارمندان سازمان امنیت و همکاری اروپا گفته شد که تنها بعد آزاد شدن یک افسر بازداشت شده آنها این هیئت آزاد می شود. نظر جدای طالبان به این قضیه دسترس نیست. آنها ادعا کردند که افسر اندری کاسیاک هفته گذشته از جانب نظامیان اوکراینی در نزدیکی خط جنگ بازداشت شد. با گفته آنها او با نظارت آتش بس مشغول بود، ولی وزارت دفاع اوکراین گفته است که کاسیاک یک عضو نظامیان روس است که کارش از جاسوسی مخفی عبارت می باشد.
افزایش موارد آزار و قتل جانوران در تاجیکستان حامیان آنها را وادار کرده است از مقامات کشور خواستار رسیدگی به این مشکل شوند. گفته می شود که هرچند قانونگذاری تاجیکستان شکنجه و آزار جانوران را منع و برای چنین اعمال جریمه بزرگی را پیش بینی کرده است، اما شبکه‌های اجتماعی پیوسته از وقوع حادثه‌های بدرفتاری نسبت جانوران خبر می دهند. من اسکندر فیروز جزئی این موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. گروهی از فعالان سازمانهای جمعیتی و حامیان جانوران با ارسال نامه رسمی به مجلس ملی و شهردار دوشنبه، وزارت کارهای داخلی و دادستانی کل و کمیته حفظ محیط زیست خواستار رسیدگی به حالتهای شکنجه و آزار حیوانات شدند. گلنارا امیرشایوا یکی از فعالان حفظ جانوران میگوید در این نامه همزمان عکسهای قتل و آزار حیوانات نیز زمیمه شده است.
با آن درخواست مراجعت کردیم که به حادثه های آخر واکنش کنند. همان وحشانیت نسبت به حیوانات که از سوی بی‌ادبان صورت گرفته است. همچنین تشکیل سگ جنگ ها که در کناره های پایتخت تشکیل کرده می شوند. کیم کدام گروه مردان می آید؟ با خود سگ‌های جنگی را آورده مردم را جمع می‌کنند. سگ جنگ را مردم تماشا و نواربرداری کرده، بعداً این زوراوری را پهن می‌کنند.
در صحبت با رادیو آزادی، این حامی جانوران همچنین از موردهای قتل سگ‌های دایدو از سوی مقامات اداره کمونالی به واسطه سیلو در نزد منزل ساکنان نگرانی کرد. با گفته خانم امیرشایوا، معلوم نیست که این کارمندان اداره کمونالی با استفاده سیلو آشنا هستند یا نه، ولی بسیاری حالتهای بودند که این کارمندان به سوی ساکنان اعتراضگر نیز تهدیدها کردند. بلاگ نویسان تاجیک در این اواخر جامعه کشور را از افزایش موردهای بدرفتاری، شکنجه و قتل جانوران، خصوصا سگها آگاه میکنند. شایره پولادوه، بلاگ نویسی تاجیک و یکی از مؤلفان درخواست از مقامات تاجیک طلب دارد که افراد گناهکار در شکنجه جانوران باید طبق مقررات قانونگذاری مجازات شوند.
هر هفته ما میبینیم چه مردای کلان و یا میگیرن نمیر سگ آب میپرتن.
شایره پولاد و افسود متاسفانه مقامات به این موردهای بدرفتاری با حیوانات یگان واکنش نمی کنند. این در حالی است که برخی از فعالان جمعیتی در دوشنبه چند پناهگاه برای جانوران را تأسیس دادند. ملیکا بولتایوا رهبر سازمان جمعیتی نجات انسانیت تقریبا 3 سال است که سگ و گربه های بی صاحب، بیمار و دیدو را از خیابان ها جمع آورده تبابت و پروریش می کنند. فعلا در پناهگاه این سازمان در محله موسوم بلوچوب 76 سگ و 12 گربه نگهبانی می شوند.
سگ و پیشکایی که آزی داریم می خواهیم در زمستان اینا هر کدامش الهیده خونچه داشته باشند. می خواهیم وکسین های وقت و وقت تشکتی گیریم.
سگ و گربه های تحت نگاهبینی سازمان نجات انسانیت در یک روز تقریبا 30 کیلو غذای گوشتی و 15 کیلوگرم غذای نانی مصرف میکنند. کارخانه کارکرد گوشت دوشنبه و برخی از خیرخواهان همه روزه به این پناهگاه حدود 40 کیلوگرم پسمانده های گوشتی و محصولات دانگی میارند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرامان بقازاده هستم و همصحبت امروزه ما نویسنده شهزاده نظرزاده است. روزنامه نگار و نویسنده تاجیک مقیم هلند شهزاده نظرزاده پایان سال 2020 کتابی نوش به زبان انگلیسی بازگشت به بخارا را نشر کرد. کتابی از سرگذشت های دختری جوانی بزرگ شده در اتحاد شوروی و تربیت گرفته مادر کلانی فهمیده و فرهنگی از تلاشی یافتن پاسخ ها به سوال های زیادی اجتماعی و فرهنگی خیلی خصوصی و محرمانه تا مسائل سیاسی بحث میکند.
شهزاده نظرزاده 45 سال داشته، زاده شهر سمرقند، نویسنده و ژورنالیست مقیم هلند است. بعد تجربه کاری در تلویزیون سمرقند و تحصیل در لندن، در آمستردام مقیم شد و حالا در رادیوی زمانه هم کار میکند. مؤلف رمان های سندروم استکهلم، زمین مادران، ریگستان، بازگشت به بخارا و مجموعه اشعار صبری سنگ، اسیان روح و دیگر ها می باشد. از اولین بلاگ نویسان تاجیک است که راجع به مسائل داغ اجتماعی از جمله موقع زن در اویل و جامعه و مشکلات دیگر نوشته است.
اثر نوبتی نویسنده پرکور مثل دیگر داستان ها موقع ضعیف و گاهی تحت سرکوب زن سنتی بحث میکند که در تلاش مقاومت با نظام موجود میباشد. شهزاده حالا با ما توسط اسکایپ به صحبت میپیوندند. سلام شهزاده. این اثر نوبتی شما به زبان انگلیسی نشر شده است و کم می شود که سالهای آخر و عموماً اثری تاجیکی به زبان انگلیسی نشر شود. مبارک باشد. در این چند ماهی که کتاب به دست خوانندهش رسیده است تا حال واکنش گرفته؟
بله، از یک انتشاراتی در آمریکا این کتاب رو می خوان در آمریکا هم بازچاپ کنند. ما زیاد رمان نداریم، کتاب های نداریم که روزگار تاجیکان یا غیر روزهای شوروی صحبت کنند، به خصوص مسلمانانی که در دوران شوروی زندگی اونها ما زیادی نمیتونیم و برایشون بسیار جالب بود که این کتاب منتشر شده و علاقه دارن که رو بازنشر.
برای تماشا بینان کوتاه میگویم کتاب بازگشت به بخارا از سرگذشت های سالهای مختلف قهرمان اساسی ملیکه قصه میکند که زمان شوروی بزرگ شده، طوری گفتم، از مادر کلانش احترام به ارزش ها و مقدسات ملی و فرهنگی رو یاد گرفته است. ملیکه همیشه روحان آزاد بود، شوروی پاش میخورد و در اروپا مقیم میشود. روزی که قرار میکند دوباره به بخارا برگردد، هدفش پیدا کردن کتاب در باره هنر یا در سوی عشق‌ورزی امیری بخارا بود. کتاب معلمش هم در همین جا در همین وقت به دست ملکه میرسد. در این بین ملکه مورد استنتاق خادمان کگب هم قرار میگیرد. حالا شاهزاده، سوال من همچون خواننده به شما این است که قصه کماسوترا امیری بخارا، این قسمت روایت بالاخره حقیقت است یا تخیل ایجادی؟
حقیقت دارد. بسیاری از صحنه ها و روایت هایی که در این رمان مطرح شود بر اساس تجربه های خود من هم. و همونطور که رمان هم با نامه شروع می شود از دوشنبه از تاجیکستان از دوست دیرین با نام زور دخته که من تصمیم گرفتم با اسم واقعی نام ببرم که زور دخته عکاس معروف تاجیک تصویر این کتاب را به دست من دادن که در اروپا اون را منتشر. این همون گونه که در کتاب هم آورده می شود کماسوترا در واقع نظامنامه زندگی خصوصی و یا زندگی محرمانه امیری بخارا در آن ثبت شده. متاسفانه خود اون کتاب ناشری پیدا کرد که آن را منتشر کنند. بسیار شباهت با کماسوترا داشت و کماسوترا رو همه می شود. اما این که این کتاب در دست من است، درست است.
شاهزاده، شما یکی از کمترین نویسنده های تاجیک و زن هستید که راجع به رابطه های محرمانه زن و مرد و یا ویژگی های طبیعی زن آشکارا می نویسید. این چی است؟ تلاشی برپا کردن ماجرا به خاطر کشیدن توجه خواننده، انقلاب ذهنی در ادبیات تاجیک، یا بخش مهمی سبک نویسندگی شما است تا ویژگی شما را تاکید کند؟
خیرامان جان، ما همونطور که می دانیم تمام ادبیات فارسی با صدای مرد ثبت شده. متنهایی که ما داریم غالبا مردانه است و ما دنیای مردانه مردم آسیای میانه رو به خصوص تاجیکان رو زیاد می شنویم، می خوانیم و می نویسند و نویسندگان زیادی مرد داریم. اما دنیای زن تاجیک شناخته شده نیست، کشف کرده نیست و من به طور غریزی این کار رو انجام دادم. اول از این که به نوشتن شروع کردم، یکی از دلایلش این بود که ما نویسنده زن نداشتیم. دنیای زنان رو هم ما باید مطرح بکنیم که در تاریخ بماند و مشکلات ذهنی، مسائل اجتماعی و خصوصی زن تاجیک نیز مطرح باید شود و من امیدوارم که زنان دیگر هم پا به عرصه خواهند گذاشت و جسورانه و دلیرانه بدون سانسور، بدون رودرواسی و یا اون شرمی که پای ما رو گرفته از جهان زنانه صحبت کنند. اگر من این کار رو نکنم، در عین حال به نظرم می رسد که کسی دیگری این کار رو نخواهد کرد. یک دلیل آن این بود که من ادبیات روس رو خواندم و در ادبیات روس ما جهان زنانه رو بسیار روشن می بینیم و دلیل دیگرش این که من چرا رمانی بازگشت با بخارا رو به زبان انگلیسی نوشتم، همین دلیل اصلش این بود که زن تاجیک، زنی که در شوروی زندگی کرد و زندگانی دوگانه داشت چگونه بود و آن هم دلیل انتخاب این بود که چرا به زبان فارسی تاجیکی ننوشتم، به انگلیسی نوشتم. من در مدتی که در خارج از کشور زندگی کردم ادبیات زیادی بسیار بیشماری به زبان انگلیسی خواندم و متوجه شدم که ادبیات ما تاجیک ها بسیار شسته رسته و بسیار تنگ و محدود است و ما از چیزهایی صحبت میکنیم که ما رو به هیچ مشکلی روبرو نمی کند، به هیچ سوالهای جدی برابر نمی کند. من تصمیم گرفتم که آنقدر از این زنانگی و از دنیای زن روشن بنویسم که زن تاجیک، دختر تاجیک از بدن خودش شرم نداشته باشه، از خودی خودش شرم نداشته باشه. بله. و این پایه اون است که درک کند که زن و مرد انسانند و همان گونه که ما زنها محدودیت هایی ممکن است داشته باشیم، مردها هم دارند. در ادبیاتی که مردهای تاجیک نوشتند، ما باز هم میبینیم که وارد دنیای درونی و چارچوب بدن نمیشن و این تابوی بسیار بسیار تنگی هست که دست ادبیات را بسته است. جسارتی که حتی در قرنهای پیش کلاسیک های ما داشتن ما نداریم. دلیل آن میتونه تنها این باشد که ادبیات ما پیشرفت نکرده، ادبیات ما بسیار محدود مانده و ما باید اول از همه آزادی فردی را به خودمون اجازه دیم و این حق مسلم خودمون را اجرا کنیم، عملی کنیم و اولین راهش هم آن هست که از آن بنویسیم و صحبت کنیم.
بله، اکثر قهرمان های اثر های شما زن های جوان برخواسته از تباه و محدودیت ها هستند، آزادی پرستند. احساس می شود که شما هم گفته تا جای ترجمه حالی هم هستند. فرض کردیم شما در غرب، در اروپا نیو، در سمرقند یا تاجیکستان زندگی می کرده که آنجا امروز ما می دانیم که بسیاری ها با شیوه سنتی زندگی رو پیش می برند، نقش دین خیلی بلند است. تا کجا به همین شیوه شما می توانستید که در آنجا به پرده و اوریون سرگذشت های قهرمان های زنی خود را بیان
می‌کنم؟ من فکر می‌کنم که سبک بیان من همین می بود، چون من خودم را تغییر کرده احساس نمی کنم. من همون شهزاده هستم که در دانشگاه دولتی سمرقند درس می خواندم با 50 نفر از هم سبقان خودم و ما از همین موضوع ها صحبت می کردیم، بحث می کردیم. انتخاب های من بسیار تابشکنانه بود، اما شاید مثلا زبان نوشتنم کمی محلی تر می بود، ولی محتوای نوشته هایم همین می بود که هست. من برنامه دارم، امید دارم که در سالهای نزدیک برگردم به سمرقند و همچنان ادامه دهم و احتمالاً باز جسورانه تر از اینها بنویسم که حالا می نویسم.
شهزاده نمی ترسید که مثلا برعکس در اونجا زیری مثلا فشار، زیری انتقاد، نفهمی قرار می گیرید، شاید با برخورد منفی قرار بگیرید که انتظارش نداشتید؟
نه، ترس از این ندارم. همون گونه که ما می دانیم آن احمد و هم تحت فشار بود، فروغ فرخزاد هم تحت فشار بود، سیلویا پلاس هم در آمریکا و هم در اروپا تحت فشار بود، بسیاری از نویسندگان امروز اروپا هم تحت فشار هستند، چون مسائل رو مطرح میکنند که برای خواننده‌ای که گوش و هوش و ذهنش با خواندن ادبیات مردانه عادت کرده است کمی شوک آور است. و این جریان سالهای سال شروع شده است، همون گونه در روسیه هم که ما میبینیم زنان جسارانه‌تر مینویسند. من اگر برگردم و برای من مشکلی بیاد، خب میتونن کتاب منو چاپ نکنن که چاپ نمیکنن. همونطور که میدانید همچنان کتاب های من در ازبکستان ممنوع است، نوشته های من ممنوع است و منتشر نمیشود.
شما نگفتن چرا منتشر نمیکنن؟ چرا اجازت نمیدهن؟
در زمان اسلام کریموف چرا بارها رو راست اصلا گفتن که برنگرد، چرا آمدی و منو بازداشت کردن، من 4 ماه ممنوع الخروج بودم، پاسپورتی منو گرفته بودن، اجازه نمیدادن.
اما در دوره میرزیایف وضعیت تغییر نیافت؟
در دوره میرزیایف که من سفر کردم با قوانین جدیدی که 1 ماه اجازه بدون ویزا سفر بود، مأمور امنیت که ثبت نام میکرد منو در منزل مادرم گفت که رئیس جمهور جدید همه شما ها رو بخشیده. گفتم مگر ما چی گناه کردیم که ما رو باید ببخشند؟ و از پاسخ من خوشش نآمد. اما به عنوان این اجازه ها به عنوان یک فردی هست که اونجا تولد شده و دیدن خانواده رفته. من هنوز اونجا نرفتم، که مثلا رونمایی کتاب برگزار کنم، کتاب چاپ کنم. هنوز صحبت از اینها نشده. همونطور که شما میدانید یک جلوگیری هایی هست که بدون اینکه صحبت شود مطرح میشد. لیست سیاه اسلام کریموف همچنان برجا هست، اسم بسیاری از فعالان در اون همچنان ثبت هست و جلوی فعالیت هاشون گرفته میشود. من تلاشم بر این است که وقتی برگشتم سمرقند انتشاراتی خودم را راه بندازم، انتشاراتی آزاد، همون گونه که در هلند انجام دادیم همراه با همسرم. ما انتشارات عقل سرخ را راه انداختیم و ادبیات تاجیکان را معرفی میکنیم، تاجیکستان را، همه فارسی زبانهای آسیای میانه را معرفی میکنیم، شعر و کتابهایشان را با دو خط منتشر میکنیم. همین کار را برنامه دارم در سمرقند و در دوشنبه نیست ادامه دهم.
و در پایان صحبت شما درباره خوشبختی زن گفتید، خیلی کوتاه، زنی تاجیک برای اون که خوشبخت باشد باید چیکار کنه؟
زنی تاجیک برای که بتواند خوشبخت شود به عنوان یک انسان، اول از همه باید بتواند حرف دل خودش رو گفته تواند. از کودکی باید بگوید که من چه چیز را دوست دارم، چه چیز را دوست ندارم. باید این را بداند که حق او هست که با چی کسی دوست شود، با چی کسی دوست نشود، با چی کسی ازدواج کند یا نکند، و حرف خودش را نخورد. این گونه فکر نکند که یک کارگری بدون دستمزد در داخل خانه هست. اون باید حق خود مسلمش بداند که دلش خواست برود بیرون، تئاتر، کینو، روزنامه خرد، کتاب خرد، با دوستاش صحبت کند و از همسر خود نباید اجازت پرسد. نقش زن در جامعه تاجیک طوری شکل گرفته که گویی وقتی دختر عروسی میکند به عنوان یک کارمند استخدام میشود و باید اجازه پرسد بیرون رود، باید اجازه پرسد برای هر کاری کند، چی بخرد، چی بخورد، چی نخورد، حتی خانه پدر مادرش رود یا نرود. و این چیزها آنقدر دست و پای زن را بسته است که اون خودی خودش را گم میکند و من بودن خودش را نشناخته. متاسفانه هزاران هزاران میلیون میلیون زنها میمیرند.
تشکر. روزنامه‌نگار و نویسنده تاجیک مقیم هلند شهزاده نظرزاده در مهمانی رادیو آزادی.
همیشه غمگین
اگر تو رو نبینو، ای بهترین برای عشق تو، تا کی دویدم دنبال تو، میام بگو دنبال تو، دنبال تو میام بگو حالا کجایی تو.
زمانه دیوانه من دیوانه.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شارح ورزش رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. روز 8 اکتبر در شهرک المپیای یونان آتش بازی های زمستانه المپی پکین 2022 فروزان کرده شد. این آغاز سفر آتش المپی به چین قبل از 100 روز سرشبی بازی ها می باشد. توماس باخ، پرزیدنت کمیته بین المللی المپی، ضمن سخنرانی در این مراسم به طور واضح اظهار نمود که بازی های المپی همیشه در بالای نزاع قرار داشت. در جهانی نازکی ما که در آن تقسیمات نزاع و ناباوری افزایش می‌یابد، بازی‌ها به حل مشکلات توسط دوستی و همبستگی الهام می‌بخشد. این یک پیام ابدی است که آتش المپی از خانه روحانی ما در المپیای قدیم به پکین و به جهان خواهد فرستاد، گفت توماس باخ. مراسم عنعنوی که در نزدیکی معبد هیرا برگزار شد، میراث یونانی بازی‌های المپی را تجسم می‌کند و بازی‌های معاصر را با پیدایش تاریخی آن می‌پیوندد. پس از آن که آتش المپی از جانب سرکاهین فروزان کرده شد، آن سفر خود را توسط لیژران یونانی یوآنیس آنتونیو آغاز کرد. بعداً آتش المپی با ورزشگری چینی برنده 5 مدالی بازی های زمستانه المپی در کانکیتازی لی جیاجون گذشت. بعدی مراسم آتش المپی به ورزشگاه پناتنیایش افینا انتقال داده 19 اکتبر رسمان به پیکین 2022 سپاریده شد. بازی های زمستانه المپی از 4 تا 20 فوریه سال 2022 در شهر پیکین چین با اشتراک تقریبا 2900 ورزشگر از 85 کشور برگزار می شود. سامان محمد بیکف، پهلوان شناخته تاجیک، در مسابقه بین المللی جودو پاریس گرند سلم 2021 در پایتخت فرانسه پاریس در وزن تا 73 کیلوگرم مقام پنجم را کسب کرد. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، در این مسابقه پرنفوذ که روزهای 16 و 17 اکتبر برگزار شد، 281 ورزشکار از 45 کشوری 5 قطعه عالم شرکت داشت. در این مسابقه بین المللی عنعنوی که باری 50 صورت گرفت، تاجیکستان را تنها یک ورزشکار سامان محمد بیکف نمایندگی کرد. او بعد 3 پیروزی بر رقیبانش اورومبایر اوتگریل از مغولستان، کانو گارسیس از اسپانیا و هدایت حیدرف از آذربایجان به دور نیمه نهایی راه پیدا نمود. ولی سامان در مبارزه برای راه یافتن به مرحله نهایی از رقیب فرانسویش تیو ریکوین مغلوب شد. وی بعداً برای مدال برنجی قوازمایی را به الکساندرو رایکو از رومینیا باخت و در نتیجه جای پنجم را از آن خود کرد. در وزن تا 73 کیلوگرم کنچی هارادا از ژاپن که در فینال تیو ریکوین فرانسوی را شکست داد، با مدال طلا سرفراز گشت. ریکوین مدال نقره، هدایت حیدروی آذربایجانی و الکساندرو رایکوی رومینیگی مدال های برنجی گرفتند. مویانشو محمد بیکف، پدر سامان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که پسرش در شهر ایرکوتسک روسیه به سر می برد و در مسابقات بین المللی تاجیکستان را نمایندگی می کند.
تренری وای امکس میشه درگاش محمد بیکف، پرزیدنت دوزودو و سامبوی سیبیر است. بعد از همین 6 سالگیش این بسیار شوق حواس به گوشتین داشت، تونست که در عرصه بین المللی پرچم ملتش را بردارد.
در مسابقه بین المللی جودو پاریس گرند سلم 2021 منتخب ژاپن با کسب 9 مدال از آن جمله 7 نشانی طلا جای اول را گرفت. منتخب روسیه با کسب 5 مدال من جمله 3 نشانی طلا جای دوم و منتخب اسرائیل با کسب 3 مدال از آن جمله 2 نشانی طلا جای سوم را اشغال کردند. مسابقه امساله قهرمانی بوکس جهان میانی مردان از 24 اکتبر تا 6 نویبر در شهر بلگراد سربیا برگزار می شود. به اطلاع سامانه رسمی اسوسیاسیون بین المللی بوکس هواسکاری ایبا، در این مسابقه جهانی 650 ورزشکار از 105 کشور شرکت خواهد کرد. تاجیکستان را در قهرمانی جهان میانی مردان در بلگراد 7 ورزشگر عبدالرحمن یعقوبوف، بهادر عثمانوف، سعید اکرام امانوف، عبدالملک بولتایف، شباس نعمت‌اللهیف، پرویز کریموف و جهان قربانوف نمایندگی می کنند. منصور محی‌الدینوف، داور درجه بین المللی، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که او به مسابقه قهرمانی بوکس جهان میانی مردان دعوت شده است.
ما رسمی دعوت شدم، با ما علاقه تیکت هواپیمایی اومده، بعد از 10 روز من باید در اونجا شوم. یگانه من نیستم، باز داوری درجه بالاترین دارد اکمل عبداللهیف.
ضمناً اولین بار در تاریخ 75 ساله ایبا به آنهایی که مدال میگیرند جایزه مالی سپرده خواهد شد. مبلغ عمومی جایزه های قهرمانی جهان بین مردان در بلگراد 2,600,000 دلاری ایالات متحده آمریکا را تشکیل می دهد. برندگان مدال های طلا در هر یک وزن صاحب جایزه مالی به مبلغ 100,000 دلار می شوند. به برندگان مدال های نقره 50,000 دلار و به صاحبان مدال های برنجی 25,000 دلار تقدیم می گردد. باید گفت که ورزشکاران تاجیک در قهرمانی بوکس جهان میانی مردان در زمان استقلالیت دولتی 3 مدال برنجی به دست آوردند. عبدالسلام حسنف سال 2003 در تایلند در وزن 57 کیلو، شیرالی دوستیف سال 2005 در چین در وزن 48 کیلو و انور یونسف سال 2011 در آذربایجان در وزن 56 کیلو برندگانی مدال های برنجی گردیدند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیویی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. مسابقه قهرمانی تاجیکستان آید به تنیس روی میز با پیروزی ورزشکاران ولایت سوخت به انجام رسید. به اطلاع فدراسیون تنیس روی میز تاجیکستان، در رقابت‌ها بیش از 70 ورزشکار از مناطق مختلف کشور اشتراک کردند. مسابقه میان مردان و زنان در تالار ورزشی ناحیه باباجان غفوروف برگزار شد. در نتیجه در حساب دسته میانی مردان جای اول نصیب تنیس بازان ولایت سوخت گردید. دسته شهر دوشنبه جای دوم و تیم خطلان دو جای سوم را گرفتند. بین زنان جای اول را دسته سوخت یک اشغال نمود. دسته دوشنبه جای دوم و تیم سوخت دو جای سوم را از آن خود کردند. دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان در بازی دوستانه از تیم المپی اندونزیا با حساب 1-2 مغلوب شد. این بازی در دایره آمادگی هر دو دسته به مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 شام سه‌شنبه 19 اکتبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه به حضور تماشابینان و نمایندگان رسانه‌های خبری دایر گردید. به اطلاع دفتر مطبوعات فدراسیون فوتبال تاجیکستان، در این بازی شروانی مبادشویف بازیگری منتخب المپی تاجیکستان در دقیقه پنجم حساب را باز کرد. بعدن دو گل مهمانان را خنیس سگارا پوترا در دقیقه 35 و امیرالدین بگوز کخفی در دقیقه 64 به ثمر رسانیدند. همین طریق دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان در دایره آمادگیش به مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 4 بازی دوستانه انجام داد. پیش از این فوتبالبازان جوانی تاجیک 3 بازی را با دسته های بحرین و ویتنام مساوی کرده بودند. مبین ارگاشف سرمربی دسته منتخب المپی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
мы уже непосредственно определились составом, с комплектованием команды.
Баъди бозиҳои санҷиши мо ҳайати дастаи комили мунтахабро муайян кардем ва бо дили пур дар мусобиқаи интихобии ҷоми Осиё ширкат меварзем. Мақсади мо ба марҳилаи ниҳоии қаҳрамонии Осиё роҳхат гирифтан аст. Кӯшиш мекунем ки дар майдони худ бо дастгирии мухлисонамон муваффақ шавем. ман ба дастаи худ бовар дорам.
Конечно, я верю в свою команду.
Ёдовар мешавам, мунтахаби олимпии Тоҷикистон дар мусобиқаи интихобии ҷоми Осиё 2022, ки аз 25 то 31 октябр имсол дар шаҳри Душанбе доир мегардад, дар гурӯҳи Б бо дастаҳои Лубнон 25 октябр, Непал 28 октябр ва Ирон 31 октябр бозӣ хоҳад кард. همچنین در ورزشگاه مرکزی دوشنبه بازی‌های گروه جی با اشتراک دسته‌های منتخب استرالیا و اندونزیا برگزار می‌شوند. منتخب چین از شرکت در مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 دست کشید. بنابراین در گروه جی دسته‌های منتخب استرالیا و اندونزیا با هم دو بار روزهای 27 و 30 اکتبر رقابت می‌کنند. بر اساس دستور مسابقه به مرحله نهایی جام آسیا 2022 که از 1 تا 19 ایون سال آینده در ازبکستان دایر می‌گردد، غالبان 11 گروه انتخابی و 4 دسته بهترین جایهای دوم راحت می‌گیرند. باشگاه فوتبال استقلال دوشنبه که در بازی دوری چورک نهایی جام تاجیکستان تیمی فایزکندی ناحیه واسه را با حساب بزرگی 5-0 شکست داد، به نیم فینال راه پیدا کرد. این بازی در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار شد. گل‌ها را سلام اشور ممدف، الکسی لارین، اندری میشنکا، شیروانی مبدشویف و یک گل دیگر را فوتبالبازان فایزکند به دروازه‌شان زدند. از این پیش از روی نتیجه گیری 3 بازی دوری چورک نهایی دو دسته شهری خوجند، اسخاتا و خوجند، اینچنین روشنی کلوب به دور نیمه‌نهایی راه یافته بودند. همین طریق در نیم فینال جام تاجیکستان 2021 استقلال با اسخاتا و روشن با خوجند بازی میکنند. بازی های اولی دور نیمه‌نهایی روزهای 6 و 7 نویبر، بازی های جوابی باشند روزهای 27 و 28 نویبر برپا میگردند. دسته خطلان شهر باختر در مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان تیم های زنانه غالب شد. مراسم جایزه سپاری 17 اکتبر در ورزشگاه پختکاری شهر باختر دایر گردید. به دسته غالب جام قهرمانی و مدال های طلا سپرده شد. دسته زیبونیسای دوشنبه که جای دوم را گرفت با مدال های نقره سرفراز گشت. دسته سوغدی ولایت سوغد که جای سوم را اشغال کرد با مدال های برنجی مکافاتانیده شد. با عدالت خان کامل و از دسته خطلان جایزه دروازه‌بانی بهترین به هم دستش لیلی حلیم و جایزه گلزنی بهترین تقدیم گردید. با مرجان سعید و از دسته زیبونیسای دوشنبه جایزه بازیگری بهترین اهدا شد. قربانگل قربان و سرمربی دسته خطلان باختر برنده جایزه مربی بهترین گردید. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
میخوام که دستگیری زیاد شود، مینداری را با فدراسیون میرسونم که از برای دختران لیگ مثل بچه ها خواه آزمایی کنیم بین دیگر کماندا و همین مثل همین چمپیونات ها و بازی هایی که میشود زیادتر شود، این دختران هم تجربه شو زیاد میشود.
ضمناً دسته خطلان باختر در مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان افغانستان میان تیم های زنانه سال گذشته برای جای دوم با مدال های نقره مکافاتانیده شده بود. دسته زیبونیسای دوشنبه که پارسال غالب مسابقه شد با مدال های طلا سرفراز گشت. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
دوباره صحبت عشق است و حدیث آرزو، دوباره شوق به سال آمد از عاشقی بگو.
بگو
که تو هم مثل من عاشق و دیوونه ای، بگو که تو دنیا دنیاست عروسی خونه ای، خونه ی قلب من ماد تو، چشم من همیشه دو...
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. دادستانی شهری باختر ختلان به تحقیق حادثه زخمی شدن یک زن در منزل زیستی عزیزالله صاحبوف رئیس اداره تاجیک مطلوبات در ولایت ختلان آغاز کرده است. شامی 10 اکتبر یک زن 36 ساله را از این منزل زیستی او با یک زخمی کار در گردن به بیمارستان شهری باختر انتقال دادند. عزیزالله صاحبوف در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که زن خود را با کرد زد و کسی در این حادثه دست ندارد. یک منبع از ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان 24 اکتبر بر رادیو آزادی گفت که روز جمعه هفته گذشته موادهای ترتیب داده به دادستانی شهری باختر سپرده شده است. با گفته او آن شب در خانه صاحب 25 نفر مهمان بوده است که با اکثری آنها صحبت شده است. این منبع گفت هنوز نسبت به حادثه پرونده جنایتی باز نشده است. عزیزالله صاحب 50 ساله برادر زایر صاحب و عمک شمسالله صاحب دامادهای امام‌علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان است. عزیزالله صاحب در شهری باختر زندگی میکند و سالها باز رئیس جمعیت تاجیک مطلوبات ولایت ختلان است. خانواده صاحبوف با دلیل نزدیکی به امام‌علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان از نفوذ خاص برخوردارند. آنها صاحب ده ها نوی تجارت در تاجیکستان هستند. بازار بزرگ حاجی شریف در شهر باختر و شرکت فراز که حالا با نام های دیگر ده ها نوی تجارت دارد منصوب این خانواده دانسته می شود. دبیر کلی سازمان ملل متحد گفته است با تلاشش برای تحصیل دختران افغان و جلب زنان به کار در افغانستان ادامه می دهد. آنتونیو گوتریش دبیر کلی سازمان ملل متحد روز 23 اکتبر در صفحه توییترش نوشت که این سازمان در افغانستان میماند و به دفاع از حق زنان و دختران پایفشاری میکند. طالبان که روز 15 آگوست کابل را تصرف کردند با زنان و دختران اجازه کار و تحصیل نمی دهند. فشارها به طالبان از سوی جامعه افغانستان و جامعه بین المللی برای اجازه کار و تحصیل به زنان و دختران دوام دارد. طالبان به دخترانی از صنف 6 بالا اجازه تحصیل ندادند و برای بازگشت زنان به کار نیز مخالفت دارند. اکثر کشورهای دنیا یک شرط پذیرفتن حکومت طالبان را در اجازه کار و تحصیل به زنان و دختران دانستند. یک دیپلمات آمریکایی از کره شمالی خواسته است که آزمایش موشک‌هایش را قطع کند. سونگ کیم نماینده آمریکا در امور کره شمالی از این کشور خواسته است که به میز مذاکرات برگردد. این دیپلمات که با مقامات کره جنوبی گفتگو داشت از کره شمالی خواسته است تا از فعالیت‌های بی‌ثبات کننده دست کشد. در گذشته دونالد ترامپ پرزیدنت سابق آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی با هم دیدار داشتند. در این دیدارها مسئله برنامه‌های موشکی کره شمالی مطرح شده بود، ولی ایالات متحده آمریکا موفق نشد تا این کشور را به قطع آزمایش موشک‌ها وادارد. کره جنوبی و کره شمالی سال‌هاست با هم دشمنی دارند. کره جنوبی راه دموکراتی را پیش گرفته است و به یک کشور پیشرفته تبدیل یافته است. کره شمالی که نظامش دیکتاتوری است، یک کشور عقب مانده است، ولی با آزمایش موشک‌ها همیشه کشورهای دیگر را تهدید می‌کند. اگنتی فدرالی مهنت در آلمان از نارسایی 70 نوعی متخصصان در این کشور خبر داده است. به نوشته خبرگزاری موجی آلمان، در آلمان 1,200,000 کارگر نمی رسد. مارکوس ایرگر یک مقامدار آلمان گفته است که نارسایی کارگران و متخصصان به اقتصاد زیان می رساند. او دعوت کرده است که از کشورهای دیگر باید متخصصان را بیشتر برای کار دعوت کنند. به اطلاع دانشگاه اقتصادی آلمان، در این کشور بیشتر کارگران در ساحه اجتماعی نمی میرسند. در آلمان با مهندسان ساختمان، استادان تعمیر تجهیزات خانه ها و راننده های ماشین های بارکش از همه بیشتر نیاز بوده است. در آلمان فعلا صدها جوان تاجیک برای کار در بخش های اجتماعی از جمله خانه های پیرانسالان و مکتب اینترنت ها برای معیوبان برای کار جلب شدند، ولی آنها شکایت میکنند که معاش زیادی برایشان پرداخت نمیشود. اکثر شهروندان تاجیکستان برای کارجویی به روسیه میروند و آمار دقیق مهاجران تاجیک در آلمان معلوم نیست. در ازبکستان روزی 24 اکتبر مرکه وزدایی به انتخابات پریزیدنتی این کشور انجام یافت. یکی از نامزدهای کلیدی به مقام پریزیدنتی شوکت میرزیایف پریزیدنت کنونی کشور است که بار دویم در این مرکه اشتراک میکند. رقیبان او چندان چهره‌های شناخته نیستند و بیشتر طرفداری پریزیدنتی کنونی هستند. هنوز نتیجه های انتخابات اعلان نشده است، ولی بسیاری از کارشناسان به پیروزی شوکت میرزیایف تاکید میکنند. ازبکستان که 35 میلیون اهالی دارد در زمان استقلالیت در 30 سال پیش بار ششم است انتخابات پریزیدنتی برگزار میکند. برنده 4 انتخابات گذشته در این کشور اسلام کریموف بود که سال 2016 درگذشت و به جای شوکت میرزیایف رهبر این کشور شد. با در نظر داشت سرکوب آزاداندیشان نبود رقیب جدی در انتخابات، کارشناسان پیشگویی میکنند که احتمال دوباره شوکت میرزیایف را پیروز اعلان کنند. در 30 سال اخیر معرکه های انتخابات در ازبکستان را سازمان های بین المللی ناشفاف عنوان کردند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ارنکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ارنکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی میابید.
عزت امان حامی حقوق مهاجران تاجیک را که بهار امسال از روسیه اخراج و در تاجیکستان دستگیر شد با گناه قلابه به مقدار مخصوصاً کلان به 9 سال زندان محکوم کردند. وکیل مدافع سید برهان شریف با رادیوی آزادی گفت حکم دادگاه شهر دوشنبه بعد از ظهر 19 اکتبر صادر شد، ولی آن را غیر قانونی دانست. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. پیشتر نماینده دادستانی به عزت امان 9 سال حبس طلب کرده بود. وکیلان مدافعش باور داشتند که قانون عفو نسبت به او تطبیق می‌شود. پیمانانش نیز گفته بودند پول دعواگران را سپردن. سید برهان شریف وکیل دفاع عزت امان در صحبت با رادیوی آزادی گفت
9 سال دادن.
حکم کی برآمد؟
امروز.
برای چی عفو نکردن؟ آیا معلوم است؟
ما هم هرین برای ما شکایت میکنیم، حکم را غیر قانونی هست، در یکان قانون های عمل کننده و سنده نیروی درست همیه، ما شکایت میکنیم. من علاقه امروز شکایت نمیبرم.
مسئولان دادگاه دوشنبه تا حال نگفتند که چرا با وجود جبران مبلغ دعواگران قانون عفو نسبت به عزت امان تطبیق نگردید، در حالی که قسم 4 ماده 247 کدکس جنایی تاجیکستان که عزت امان بر اساس آن محاکمه شد به عفو شامل می شود. پیوندان عزت امان هم حکم دادگاه را ناعادلانه خوانده می گویند. دادستان و هم دادرس قانون عفو را صرف نظر کردند. محمد یوسف خالف پسر عزت امان روز 19 اکتبر به رادیوی آزادی گفت سوالهای اساسی آنها در دادگاه بی جواب ماندند. او گفت
سوالای ما این بود که در کدام اساس، برای چی این سوال ها به جواب ماندن. البته چون که باید قانون عفو که جناب عالی امضا کرده است، پرزیدنت محترم پیشوای ملت، تطبیق میشد، ولی اینا در کدام اساس تطبیق نکردن عفو نسبت به پدر من، چون که همه ضررها برقرار شدگی بود، یگان دلیل دیگه نیست، فقط همین 247 برای چی تطبیق نشدن عفو رو ما حیران شدیم. خلاصه از این ناعدالتی سود ما در حیرت گذاشتیم.
محمد یوسف خالف همچنین گفت پدر زبن سخن اخیر در دادگاه گفته است تا حد امکان به مهاجران کمک کرد و از دادرس خواهش کرد که او را آزاد کنند. با گفته پسر عزت امان احوال پدرش پیش از اعلان حکم خوب بود، ولی وقتی دادرس 9 سال مجازات را تعیین کرد پدرش خودش را گم کرده و حیرت زده شده است. عزت امان رئیس سازمان مرکزی تاجیکان در مسکو که بیشتر از حق مهاجران تاجیک حمایت میکرد روز 25 مارس امسال از شهروندی روسیه محروم و سپس از قلمرو این کشور رانده شد. پس از یک روز آن مقامات تاجیکستان از بازداشت او در دوشنبه خبر دادند. به اطلاع مقامات عزت امان بر اساس دعوای چند نفر دستگیر شده به قلابه گناهکار شده است. نزدیکانش اکثر دعواها را بی پایه میدانستند، ولی گفتند به خاطر رهایی او پول دعواگران را سپردند. جانبدارانش باور دارند بازداشت حکم عزت امان در اصل دارای انگیزه های سیاسی است. عزت امان در برابر یاری به مهاجران کاری از سیاست های مقامات تاجیکستان هم انتقاد میکرد. در ماه سپتامبر سال 2019 اعلان کرد که حزب مهاجران را با نام تغییرات، اصلاحات و رشد تأسیس خواهد داد و هدفش حضور مهاجران در حیات سیاسی تاجیکستان است. بعداً با اشاره به فشار و مانع گذاری ها از این ایده دست کشید.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
با گذشت تقریبا یک شبانه روز از شروع آتش سوزی در کلانترین بازار مساله ساختمانی ولایت سوخت با نام برکت، دود خفص سوختار و زبانه آتش هنوز هم به هوا می پیچد. سوختار اصلا در رسته های فروش چوب و تخته به وقوع پیوسته است و ظاهرا مشکل در خاموش کردن آن نیز همین است. اولین نشانه های آتش سوزی را شاهدان تقریبا ساعت 19 شام 21 اکتبر مشاهده کرده، ولی به گفته مسئولان و صاحبکاران تلفات جانی موجود نیست. مسئولان اداره آتش خاموشکنی منطقوی در ناحیه باباجان غفورف که بازار در حدود آن است، هنوز از سبب سر زدن این حالت و حجم میدان سوختار و خسارات آن معلومات نمیدهند. مقامات در گذشته عامل سر زدن چنین حالت را رسیش کوتاه ناقل ها گفتند، ولی به گفته فروشندگان پس از ساعت 18 هر روز اینجا برق را کلند خاموش میکنند. به گفته صاحبکاران اطراف و طبق مشاهده ما، میدان سوختار حدودی 1 هکتار است که در آن 20 رسته صاحبکاران و کام آتش رفته است. طبق معلومات غیر رسمی حجم خسارات بیش از 2 میلیون دلار آمریکایی گفته میشود و بنابر هنوز دوام داشتن سوختار ممکن است از آن بیشتر باشد. بازار در شهرهای خوجند کانی بادام جایگیر شده است. در این بازار سال 2018 نیز سوختار سر زده بود. آتش گرفتن بازارها در گوشه های گوناگون تاجیکستان سالهای اخیر زیاد اتفاق می افتد. مقامات در چند حالت گفتند که رعایت نکردن قاعده های بی خطری سبب آتش گرفتن بازارها شده است. اما در همه حالت جبران زیان رسیده به صاحبکاران و برقرار کردن تجارت آنها از مسئله های بحث برانگیز مانده است. تاجران در بعض مورد حالت های برقصدانه آتش زده شدن بازارها را از احتمال دور نمی دانند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه باباجان غفورو.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شهرداری دوشنبه خبر داد که نرخ راهگیرها در همه نمود نقلیات جمعیتی پایتخت بالا می رود. بر اساس قرار شهرداری از 10 نوامبر نرخ راهگیرها در افتابوس ها 1.80 درهم، تریلبوس ها 1.50 درهم و در میکرو افتابوس ها 2.5 سومانی خواهد شد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدیم. اگر حالا مسافران برای هر کیلومتری حرکت در تاکسی 2.5 سومانی میپردازند، پس از 10 نوامبر این نرخ 3 سومانی میشود. شهرداری دوشنبه دلیل بالا بردن نرخ راهگیرها را با گران شدن نرخ سوزیشواری و قسم های احتیاطی پیوند داده است. در 2 ماه اخیر راهگیرهای تاکسی های فرمایشی و معروف به 5 سومانه به طور چشمرس بالا رفت و راننده ها گفتند اگر چنین نشود کاری آنها از جهت مالی ضررآور خواهد بود. با توجه به افزایش با سرعت نرخ مواد نیاز اولیه و بیشتر شدن خرج های دیگر، بعضی ساکنان تصمیم بالا بردن نرخ راهگیرها را نگران کننده نامیدند. کرامت الله صابیروف ساکن دوشنبه از آنها است که روز 15 اکتبر به رادیو آزادی گفت:
بازار مدرای داشت قرضدار میپره نرخ نوای تازوقه سوزیشواری هم در قیمت ها و همین ماهوش در جایز پید نمیکنن زندگیشان را پیش برن بایی راکی را قیمت چایی مردم چکو میکنن.
فعلا ارزش راکی را در افتابوس ها 1.20 درهم، ترولیبوس ها 1 سومانی و در میکرو افتابوس ها 1.60 درهم میباشد. رانندگان نقلیات مسافرکشانی میگویند با چنین نرخ ها نمیتوانند خرج های خود را پوشانند و امیدوارند که بعد گران شدن راکی را معاش آنها نیز زیاد میشود.
خروج ترش نمیپوشونه در این نرخ نو بلندوی سوزشواری سالارکه مثال 1 متر سوز 920 برای همین همه پوشونه
150 تیل میرسته 10 سوم سالارکه.
وضع خدمت رسانی نقلیات مسافربر بارها مورد انتقاد و نگرانی مسافران شده است. روز 15 اکتبر نجمیدین نبیزاده ساکن شهر وحدت به رادیو آزادی گفت پس از بالا بردن نرخ باید سطح و صفت خدمت رسانی ها نیز بهتر شود.
نرخ کیما چاوا نکنه همین 60-70 کس بار نکننده.
از روی جدول پیش بینی شده حرکت نکردن نقلیات، از معیار زیاد بار کردن مسافران، از حد زیاد ایستادن در ایستگاه ها و با صدای بلند دعوت نمودن مسافران و گاهی دغل گفتاری راننده و پولچین ها از مشکلی های میباشند که ساکنان را ناراحت میکند. در شبکه های اجتماعی هم گاهی نشر نوارها از دغل گفتاری رانندگان و سطح پستی خدمت رسانی نقلیات جمعیتی را دیدن ممکن. این در حالی است که مقامات شهر دوشنبه برای حل مشکل مسافرکشانی از خارج ده ها اتوبوس وارد نمود که حالا در خط سیرهای پایتخت با مسافرکشانی مشغولند. با اطلاع حکومت شهر دوشنبه نرخ راهگیری اتوبوس و تریلبوس ها را باری آخر سال 2011 بالا بردند، اما در این میان نرخ خدمت رسانی میکرو اتوبوس ها گران شده بود.
سیاستمدار مخالف حکومت روسیه الکسی ناوالنی برای حمایت حقوق انسان برنده جایزه با نفوذ آزادی اندیشه به نام اندری ساخاروف شد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. 10 سال باز ناوالنی بر ضد رشوه‌خواری در میان الیت و منصبداران حکومت روسیه مبارزه می‌برد. او رهبری اعتراضهای سیاسی است و نامزدی خود را در انتخابات ها پیشبری می کند. ناوالنی بعد بازگشتش از برلین در فرودگاه مسکو بازداشت شد. او در زندان پاکراو روسیه نگهداری می شود. الکسی ناوالنی معروفترین تنقیدگر حکومت روسیه است. این منتقد کرمل برای تلاش آشکارسازی فساد در کشورش و تنقید پوتین بارها بازداشت و زهرآلود شده مورد حمله قرار گرفته است. یک ماه بعد از این نوار ناوالنی را به زندان پاکراو بردند کرمل ادعای او را رد کرد. نوالنی به 2.5 سال زندان محکوم شده است. در محبس او از درد شدید پای و پشت شکایت میکند. او اعلان کرد که پزشکان برایش کمک طبی نمیرسانند و 24 روز گرسنه‌نشینی کرد. ماه اکتبر کمیسیه در زندان او را تروریست خواند. فعالان میگویند منقدان کرمل را برای شکستن در اینجا نگه میدارند. آوگوست سال 2020 نوالنی در سیبر زهرالود شد. وی میگوید این کار با امر پرزیدنت ولادیمیر پوتین شده است. چند آزمایشگاه معلوم کرد که او با زهر نویچاک زهرالود شده است. مخالف سرسخت روسیه ضمن بازگشت در فرودگاه مسکو بازداشت شد. او را به ویران کردن قرار دادگاه درباره حبس شرطی گناهگار دانستند. حبس نوالنی موج اعتراض ها را به بار آورد و طرفدارانش سرکوب شدند. بس کنید، نزنید، نزنید. هزارها نفر بازداشت شدند. آمریکا، اتحاد اروپا و کانادا ضد روسیه تحریم ها جاری کردند. در 10 سال اخیر در اعتراض های سیاسی زیر رهبری نوالنی ده ها هزار نفر جمع می آمد. آنها از افزایش پارخوری و حکمرانی طولانی پوتین ناراضی بودند. بنیاد ضد فساد الکسی نوالنی پیوسته از سوی پلیس تفتیش می شد. ماه ایون امسال کار آن غیر قانونی دانسته شد. فیلم های تحقیقاتی او و جانبدارانش در شبکه های اجتماعی صدها میلیون تماشابین دارد. در یک تحقیقات آنها سرچشمه دارایی های نخست وزیر روسیه میخائیل میشوستین را آشکار کردند. سیاستمدار ادعا کرد که ثروتش را از راه قانونی به دست آورده است. از سال 2011 تا حال نوالنی بیش از 10 بار حبس شده است و اعلام داشت که در انتخابات پرزیدنتی سال 2018 با پوتین رقابت میکند، ولی پرونده های جنایی که به گفته او از جانب کرمل راه اندازی شدند او را از این حق محروم کرد. نوالنی در یک بحث ضد حکومت روسیه در دادگاه حقوق بشر اروپا پیروز شد. با وجود خطر زیاد به جانش نوالنی مبارزه را بر ضد فساد و ناعدالتی های افزاینده در روسیه ادامه می دهد.
طالبان رو به روسیه در شرق اوکراین نمیگذارند که اعضای گروه ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا که در شرق اوکراین است آتش بسی حساس در میان نیروهای حکومتی و جدایی طالبان نظارت میکنند قرارگاه خود را ترک کنند. آنها شرط گذاشتند که یک عضو بازداشت شده جدایی طالبان از دست اوکراینی ها آزاد شود. در این باره گزارش من خیرمون بقازاده. هیئت ویژه ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا از سال 2014 در منطقه مرزی مستقر شده وضعی امنیتی در ولایت های شرقی دنیتسک و لوهانسک را نظارت می کنند و هم برای تشکیل مذاکرات میان نیروهای حکومتی اوکراین و جدایی طلبان رو به روسیه میانجیگی می کنند. در دوام جنگ های میان این دو طرف در 7 سال اخیر 13200 نفر کشته شدند. روز 18 اکتبر گروه ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا با نشریه سرات گفتند توقفگاه ماشین های این هیئت که در شهر هورلیفکه منطقه زیر نظر جدای طلبانی دانیتسک جایگیر می باشد با زنجیر و قلف بسته شد. مدیر مهمانخانه که در آن به اصطلاح اعضای پترول خطی پیش قرار دارد به کارمندان سازمان امنیت و همکاری اروپا خبر داد که با یک امر شهرداری هورلیفکه آنها را از حق ترک کردن مکان محروم نمودند. بعد این به کارمندان سازمان امنیت و همکاری اروپا گفته شد که تنها بعد آزاد شدن یک افسر بازداشت شده آنها این هیئت آزاد می شود. نظری جدای طلبان به این قضیه دسترس نیست. آنها ادعا کردند که افسر اندری کاسیاک هفته گذشته از جانب نظامیان اوکراینی در نزدیکی های خط جنگ بازداشت شد. با گفته آنها او با نظارت آتش بس مشغول بود، ولی وزارت دفاع اوکراین گفته است که کاسیاک یک عضو نظامیان روس است که کارش از جاسوسی مخفی عبارت می باشد.
افسر افزایش موارد آزار و قتل جانوران در تاجیکستان حامیان آنها را وادار کرده است از مقامات کشور خواستار رسیدگی به این مشکل شوند. گفته می شود که هرچند قانونگذاری تاجیکستان شکنجه و آزار جانوران را منع و برای چنین اعمال جریمه بزرگی را پیش بینی کرده است، اما شبکه‌های اجتماعی پیوسته از وقوع حادثه‌های بدرفتاری نسبت جانوران خبر می‌دهند. من اسکندر فیروز جزئیات این موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. گروهی از فعالان سازمان‌های جمعیتی و حامیان جانوران با ارسال نامه رسمی به مجلس ملی و شهردار دوشنبه، وزارت کارهای داخلی و دادستانی کل و کمیته حفظ محیط زیست خواستار رسیدگی به حالت‌های شکنجه و آزار حیوانات شدند. گلنارا امیرشایوا یکی از فعالان حفظ جانوران میگوید در این نامه همزمان عکس‌های قتل و آزار حیوانات نیز زمیمه شده است.
обратились с просьбой отреагировать на вот эти последние события.
با آن درخواست مراجعت کردیم که به حادثه‌های اخیر واکنش کنند. همان وحشیانه نسبت به حیوانات که از سوی بی‌ادبان صورت گرفته است، همچنین تشکیل سگ جنگ‌ها که در کناره‌های پایتخت تشکیل کرده می‌شوند. کیم کدام گروه مردان می‌آید؟ با خود سگ‌های جنگی را آورده مردم را جمع می‌کنند. سگ جنگ را مردم تماشا و نواربرداری کرده بعداً این زوراوری را پهن می‌کنند.
در صحبت با رادیو آزادی این حامی جانوران همچنین از موردهای قتل سگ‌های دایدو از سوی مقامات اداره کمونالی به واسطه سیلو در نزد منزل ساکنان نگرانی کرد. با گفته خانم امیرشایوا معلوم نیست که این کارمندان اداره کمونالی با استفاده سیلو آشنا هستند یا نه، ولی حالت‌هایی بودند که این کارمندان به سوی ساکنان اعتراضگر نیز تهدیدها کردند. بلاگ نویسان تاجیک در این اواخر جامعه کشور را از افزایش مواردهای بدرفتاری، شکنجه و قتل جانوران خصوصا سگ‌ها آگاه می‌کنند. شایره پولادوا بلاگ نویسی تاجیک و یکی از مؤلفان درخواست از مقامات تاجیک طلب دارد که افراد گناهکار در شکنجه جانوران باید طبق مقررات قانونگذاری مجازات شوند.
هر هفته ما می‌بینیم چه مردای کلان و یا می‌گیرن например سگ اوبا می‌پرتون.
شایره پولاد و افسود متاسفانه مقامات به این موردهای بدرفتاری با حیوانات یگان واکنش نمی کنند. این در حالی است که برخی از فعالان جمعیتی در دوشنبه چند پناهگاه برای جانوران را تأسیس دادند. ملیکا بولتایوا رهبر سازمان جمعیتی نجات انسانیت تقریبا 3 سال است که سگ و گربه های بی صاحب، بیمار و دایدو را از خیابان ها جمع آورده تبابت و پرورش می کنند. فعلا در پناهگاه این سازمان در محله موسوم بلوچوب 76 سگ و 12 گربه نگهبانی می شوند.
سگ و پیشکایی که از داریم می خواهیم در زمستان اینا هر کدامش علاقه خونچه داشته باشند. می خواهیم وکسین های وقت و وقتش قطعی گیریم.
سگ و گربه های تحت نگاهبین سازمان نجات انسانیت در یک روز تقریبا 30 کیلو غذای گوشتی و 15 کیلوگرم غذای نانی مصرف میکنند. کارخانه کارکرد گوشت دوشنبه و برخی از خیرخواهان همه روزه به این پناهگاه حدود 40 کیلوگرم پسمانده های گوشتی و محصولات دانگی می آورند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرامان بقازاده هستم و همصحبت امروزه ما نویسنده شهزاده نظرزاده است. روزنامه‌نگار و نویسنده تاجیک مقیم هلند شهزاده نظرزاده پایان سال 2020 کتاب نوش به زبان انگلیسی بازگشت به بخارا را نشر کرد. کتابی از سرگذشت های دختری جوانی بزرگ شده در اتحاد شوروی و تربیت گرفته مادر کلونی فهمیده و فرهنگی از تلاشی یافتن پاسخ ها به سوال های زیاد اجتماعی و فرهنگی خیلی خصوصی و محرمانه تا مسائل سیاسی بحث میکند.
شهزاده نظرزاده 45 سال داشته، زاده شهر سمرقند، نویسنده و ژورنالیست مقیم هلند است. بعد تجربه کاری در تلویزیون سمرقند و تحصیل در لندن، در آمستردام مقیم شد و حالا در رادیو زمان هم کار میکند. مؤلف رمان‌های سندروم استکهلم، زمین مادران، ریگستان، بازگشت به بخارا و مجموعه اشعار صبر سنگ، اسیان روح و دیگرها میباشد. از اولین بلاگ نویسان تاجیک است که راجع به مسائل داغ اجتماعی از جمله موقعی زن در اویله و جامعه و مشکلات دیگر نوشته است.
اثر نوبتی نویسنده پرکور مثل دیگر داستان ها موقعی ضعیف و گاه ها تحت سرکوب زن سنتی بحث میکند که در تلاش مقاومت با نظام موجوده میباشد. شهزاده حالا با ما توسط سکایپ به صحبت میپیوندند. سلام شهزاده. این اثر نوبتی شما به زبان انگلیسی نشر شده است و کم می شود که سالهای آخر و عموماً اثری تاجیکی به زبان انگلیسی نشر شود. مبارک باشد. در این چند ماهی که کتاب به دست خواننده‌اش رسیده است تا حال واکنش گرفته؟
بله، از یک انتشاراتی در آمریکا این کتاب رو میخوان در آمریکا هم بازچاپ کنن. ما زیاد رمان نداریم، کتاب های نداریم که روزگار تاجیکان یا غیر روزهای شوروی صحبت کنند، به خصوص مسلمانانی که در دوران شوروی زندگی اونها ما زیادی نمیتونیم و برایشون بسیار جالب بود که این کتاب منتشر شده و علاقه دارن که رو بازنشر.
برای تماشابینان کوتاه میگویم کتاب بازگشت به بخارا از سرگذشت های سالهای مختلف قهرمان اساسی ملکه قصه میکند که زمان شوروی بزرگ شده طوری گفتم، از مادر کلانش احترام به ارزش ها و مقدسات ملی و فرهنگی را یاد گرفته است. ملکه همیشه روحان آزاد بود، شوروی پاش میخورد و در اروپا مقیم میشود. روزی که قرار میکند دوباره به بخارا برگردد، هدفش پیدا کردن کتاب در باره هنر یا درس های عشق ورزی امیر بخارا بود. کتاب معلمش هم در همین جا